و خب طبیعتاً راحت از این قائله راه بیرون نخواهم بود در این مسئله. و یک پرونده قدیمی و اساسی در منطقه ما الان باید تکلیفش مشخص بشه. حالا یا میریم تا پایان رژیم یا اینکه تسلیم میشن و باز ما صبوری میکنیم تا اون روال طبیعی ادامهش کارو کردن خودشون تصریح کردن ادامهش طی بشه و نابودی اسرائیل به دست خودشون شکل بگیر. طبیعیه که کشورها توی صنایع دفاعی و نظامی خودشون جدیدترین دستاوردها رو رو نمی کنند و همیشه چیزی در آستین دارن برای رو کردن در مواقع اضطراری. خب ما هنوز جنگمون شروع نشده، ما اون چیزی که باید هنوز شروع نشده، فعلا در حد حالا اصطلاح خودمونش دستگرمی شاید بشه بگیم داریم میزنیم که طرف مقابل متنبه بشه. حالا رژیم داره تلاش میکنه که آمریکا رو علنی و مستقیم درگیر بکنه. علنی و مستقیمش رو تاکید دارم چون بدون حمایت و مداخله آمریکا اتفاقات نمیافتاد. حتما نقش داره آمریکا، علی‌رغم اظهاراتی روبیو که ما نقش نداشتیم، کاملا آمریکایی‌ها نقش دارن توی هم حمایتی هم تامین تسلیحاتی. و حتی اگر ورود هم بکنند که اتفاق عجیبی نخواهد بود، ایران اون موقع حتما چیزهای جدید و جالبتری خواهد داشت برای علنی کردن و استفاده. و الان صرفا یک شمه‌ای داره آمریکا میبینه از اتفاقاتی که باید بیفته. من یک مطلبی رو از یکی از بزرگوارانی که حالا توی فضای مجازی فعال هست همین روز صبح میدیدم از نتایج دیشب. یک برجی رو گذاشته بودن قبل و بعد هایپرسونیک ایران. خب یه هایپرسونیک یه برج فکر کنم 30 طبقه است. 20 طبقه ای رو با یک موشک وقتی عملا کامل از بین میبره، یعنی موشک کامل اومده یک زل و یک بال ساختمون رو کاملا از بین برده و بال دوم هم عملا وسطش خالی شده و از بین رفته. یک موشک هایپرسونیک که کاملا محاسبات رو میتونه به هم بریزه. این اتفاقات و این مسائلی که الان داره رقم میخوره صرفا یه بخشی از ماجراست. این معنی نسبت به دفعه قبل صرفا حجم انفجار موشک ها رو زیاد کردیم. نوع موشک ها خیلی تغییر نکرده، حجم انفجارش تغییر کرده. یعنی ما همچنان سلاح‌های جدید و معرفی نشده‌ای برای استفاده داریم که طبیعتاً تو خلال این جنگ من بعید نام خیلی طولانی بشه. با این روندی که الحمدلله داریم پیش میریم حتما زودتر از چیزی که فکر میکردن تنبیه خواهند شد.
خب دوستان سپاسگزار هستم. آخرین مطلب بیانیه مهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که در پی عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان منتشر شده. در این بیانیه آمده با مجاهدت چندین ماهه سربازان گمنام ولی عصر و طی عملیات پیچیده اطلاعاتی و شناسایی های دقیق بانک اهداف رزمندگان جانبرکف اسلام برای مقابله به مثل با هر گونه شرارت احتمالی رژیم صهیونیستی تکمیل گردید. در این بیانیه آمده است این غنیمت و دستاورد بزرگ اطلاعاتی بخش مهمی از طراحی هوشمند و اقدامات خاموش و بی‌هایوهوی نظام مقدس اسلامی در برابر جنجال‌های دشمنان است که بخش مهم دیگر آن را مجاهدت شبانه روزی و بی ادعای نیروهای مسلح برای ایجاد توان عملیاتی متناسب با ضعف‌ها و قوت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن تشکیل می‌دهد و امروز دسترسی به اطلاعات و تکمیل چرخه‌های اطلاعاتی عملیاتی رزمندگان اسلام را قادر ساخته که تعرض احتمالی رژیم صهیونیستی و تأسیسات هسته‌ای کشور را بلافاصله با تهاجم به تأسیسات هسته‌ای پنهان او و هر گونه شرارت در مورد زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی را دقیقاً متناسب با نوع تجاوز مقابله به مثل نماید. خب دوستان فرصت نداریم، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان صمیمی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با 12 برنامه از مجموعه برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنیم امروز هم با مدت 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در برنامه قبل هم از نهاد جهاد سازندگی گفتیم و هم درباره توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور ایران، به خصوص صنایع مادر مثل صنعت فولاد و آلومینیوم صحبت کردیم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع ایران بیشتر صنایع مونتاژ و مصرفی بود. به همین دلیل ایران به عنوان یک کشور تک محصولی در عرصه صادرات تبدیل شد و صادرات نفت خام مهمترین منبع درآمد ارزی ایران بود. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته با وجود مشکلات و موانع بسیار در روند توسعه و پیشرفت، گام‌های بزرگی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته است. مشاهده مظاهر توسعه در نقاط مختلف ایران، خودکفایی در زمینه‌های گوناگون و خدمات شهری و روستایی گواه روشنی بر آثار و برکات اقتصاد انقلاب است. یکی از شاخصه‌های توسعه و پیشرفت توسعه علمی و فناوری، پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی و برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت‌انگیز بوده است. ارتقای سطح علمی جامعه، افزایش نرخ باسوادی، رشد مراکز علمی مدارس و دانشگاه‌ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف علمی، رتبه برتر ایران در تعداد مقالات و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول‌های بنیادی از جمله مهم‌ترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. عبور از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است. بدون گسترش آموزش در تمام سطوح، این موفقیت‌ها در 4 دهه گذشته به دست نمی‌آمد. همراهان گرامی، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برغم هیاهوی زیادی که در تبلیغ رشد فرهنگی کشور و مبارزه با بیسوادی می شد، درصد بسیار زیادی از مردم ایران حتی در شهرها بیسواد بودند، به طوری که جمعیتی بالغ بر 14 میلیون ایرانی بیسواد بودند. این تعداد بیسواد بیانگر بیسواد بودن نیمی از مردم ایران بود. پس از پیروزی انقلاب و برکت نهضت سوادآموزی و تلاش‌های فراوان مراکز آموزشی، با وجود جنگ تحمیلی و مشکلات عدیده دیگر برای کشور ایران، میلیون‌ها نفر از کسانی که از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند، با سواد شدند که این موفقیت چشمگیری است. بر پایه همین موفقیت‌های چشمگیر بود که مرکز فرهنگی سازمان ملل در سال‌های گذشته چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی‌سوادی معرفی کرده است. برای تبیین بهترین نرخ رشد باسوادی و رشد سطح علمی پس از انقلاب، مراجعه به آمارهای معتبر بهتر این رشد را نشان می‌دهد. همراهان گرامی، طبق آمار سال 2016، میزان باسوادی جمعیت 6 سال به بالای ایران که در سال 1977، دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، 47% فراتر نمی رفت، با حدود 88% رسیده است. قبل از انقلاب اسلامی، نزدیک به 70% بزرگسالان کشور ایران بی سواد بودند و کمتر از 40% کودکان می توانستند به مکتب بروند. تعداد مکاتب که پیش از انقلاب حدود 47,000 واحد بود، با رشد حدود 5 برابری به 220,000 مکتب رسیده است. رشد کمی دانشجویان کشور ایران یکی دیگر از شاخصهای توسعه علمی در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. تعداد دانشگاه‌های ایران که پیش از انقلاب حدود 15 واحد دانشگاهی بود، امروز به بیش از 2,640 واحد رسیده است. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه ایران در پیش از انقلاب حداکثر از مرز 155,000 نفر تجاوز نمی کرد، امروز افزون بر 4,200,000 نفر می باشد. همراهان گرامی، در بسیاری از زمینه‌های علوم تخصصی اصلاً در ایران فارغ التحصیل نبود. شاغلین به تحصیل در سال 1978 در مقطع کارشناسی 98,000 دانشجو بودند و امروز 2,819,662 دانش آموز را شامل می شوند. در مقطع ماستری نیز در سال 1978 6,340 نفر دانش آموز وجود داشت، اما امروزه سالانه حدود 72,000 دانشجو در این مقطع تحصیلی فارغ التحصیل می شوند. تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از 4,000 نفر در ابتدای انقلاب به حدود 90,000 نفر رسیده است. این توسعه کمی تعداد اساتید و دانشجویان در بعد از انقلاب موجب شده است تا امروز حدود 2% از تولید علم جهان به ایران تعلق داشته باشد. دوره پیش از انقلاب اسلامی، انتشار مقالات علمی به زبان فارسی و غیر فارسی و عمدتاً به زبان انگلیسی در دانشگاه‌های بزرگ کشور معمول بوده است. اما آماری که پایگاه تامسون رویترز از میزان تولیدات علمی ایران در این دوره ارائه می‌دهد، بسیار ناچیز است. حالانکه اکنون ایران رتبه اول علمی تعداد مقالات در منطقه خاورمیانه و رتبه 16 را در جهان به دست آورده است. در حالی که تا قبل از انقلاب اسلامی در رتبه بندی مجلات بین المللی ایران هیچ جایگاهی نداشت. بنابراین سهم ایران در تولید علم جهانی از 0.01% در سال 1978 در سال 2016 به 1.81% رسیده است.
افزایش 180 برابری سهم ایران در تولید علم دنیا و رشد 55 برابری آمار تولید مقاله توسط محققان ایرانی طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب نشان دهنده رشد چشمگیره این درخت تناور است. همراهان عزیز و ارجمند، طبق آمار سال 2017 ایران دارای بیشترین ارجاعات علمی با رتبه 17 کشور محسوب شده است. همین رشد چشمگیر تولیدات علمی است که نشریه نیو ساینتیست در سال 2010 گزارش داده است ایران دارای سریع‌ترین نرخ رشد علمی و از پیشروترین کشورهای جهان در تولیدات علمی است. نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. نشریه نیو ساینتیست برای اینکه اعتبار لازم برای این گزارش را حفظ کرده باشد، همچون گذشته با آمار و ارقام مستند موجود در پایگاه اطلاعاتی وبسایت علم استناد کرده است. رشد روزافزون و حضور فعال ایران در عرصه‌های علمی به قدری با سرعت و چشمگیر است که تا سال 2013 افزون بر 26196 اختراع علمی از سوی دانش‌پژوهان جوان ایرانی به ثبت رسیده است که با کسب 362 مدال علمی در المپیادهای مهم جهان منجر شده است. همراهان گرامی، بر این اساس طبق یافته‌های مراکز علم سنجی بین‌المللی رشد علمی ایران با معیار جهانی تنها طی 12 سال یعنی سال‌های 1978 تا 2008 به 18 برابر رسیده است و از این جهت ایران سریع‌ترین رشد علمی را در میان کشورهای جهان داشته است. تعداد اختراعات ثبت شده در کشور ایران تا سال 2017 بیش از 300,000 است. بر این اساس ایران 19 کشور دنیا در ثبت اختراعات است. پس از پیروزی انقلاب، اعتماد به نفس، خودباوری، استقلال و خود اتکایی، بازیابی و بازتولید تمدن دیرینه اسلامی و ایرانی با روحیه انقلابی در جوانان کشور شکوفا شده است. تمام این پیشرفت‌ها در حالی بوده که 8 سال تمام ایران گرفتار جنگی تحمیلی از سوی صدام با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق بود و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز ایران در شدیدترین تحریم علمی و اقتصادی و نظامی تاریخ قرار داشته است. بیشترین گروه‌های تروریستی، جاسوسی و مخرب در ایران فعالیت داشتند. بیشترین و شدیدترین تبلیغات رسانه‌ای تاریخ علیه ایران بوده است. فروش نفت ایران نسبت به زمان شاه از 6 میلیون بشکه به حدود 2 میلیون بشکه رسیده و جمعیت کشور از 30 میلیون به 80 میلیون نفر رسیده و به همین نسبت هزینه ها هم چند برابر شده است. همراهان گرامی، فرصت 15 دقیقه‌ای ما در همین جا به پایان می‌رسد. در برنامه بعد از پیشرفت‌های ایران و ویژه در حوزه نانو فناوری صحبت خواهیم کرد. از اینکه امروز در کنار ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. موفق و سعادتمند باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه صدای کتاب. با ادامه داستان پشک هایی که آدم می شوند از مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو اسپوژمای زریاب در خدمت شما هستیم. دعوتتان می کنیم که همراه ما باشید. دورتر رفتیم. آدم های زیادی روبروی قفسی ایستاده بودند و با رضایت و شادی می خندیدند. به سختی راهی برای خود باز کردیم. قفس میمون‌ها بود. میمون‌ها حرکات آدم‌ها را تقلید می‌کردند. اگر آدمی می‌خندید، میمون هم لبانش را پس می‌برد. اگر آدمی دستانش را در گوش‌هایش می‌گرفت، میمون هم دستانش را در گوش‌هایش می‌گرفت. اگر آدمی دستانش را روی دهانش می‌گرفت، میمون هم دستانش را روی دهانش می‌گذاشت. و آدم‌ها سرشار از لذت خیشتن بینی و میمون‌ها پارچه‌های نانی یا نیمه زردکی بزل می‌کردند. میمون‌ها لبریز از خوشبختی احمقانه‌شان پارچه‌های نان و زردک‌های نیمه را می‌گرفتند و با خوشحالی در دهان می‌کردند و می‌خوردند و برای تقلید بیشتر و بهتر از آدم‌ها تلاش می‌کردند. دخترانم هم از قفس میمون‌ها دل نمی‌کندند. فشار تماشاگران و گرما کم حوصله هم ساخته بود. دستشان را کشیدم و با محوطه سرپوشیده‌ای داخل شدیم. در دورادور این محوطه سرپوشیده صندوق‌های شیشه‌ای چیده شده بود. درون صندوق‌ها آب بود و در آن آب‌ها ماهی‌های بزرگ و کوچک شناور بودند. حرکاتشان با تأنی و آرام بود. به نظرم آمد که ماهیان در آن محیط تنگ با دریغ به دریا می اندیشند. باز هوس دستوری به سر دختر 2 ساله هم زد و گفت یک ماهی برایم بخر. پرسیدم ماهی رو چی میکنی؟ با همان خونسردی که ریشش در نافهمی است گفت در گردنش یک ریسمان بسته میکنم و در پایه تختم بستش میکنم. مجاب شدم، اما چشمانم از حدقه برآمد. چیزی نگفتم که باز فریاد زد میخری یا نه؟ ناچار گفتم ها دروغ نگویی؟ گفتم خب. ماهی سفید درون صندوق را نشان داد و گفت همین قسم باشد. گفتم خب. و با تخت بسیار بزرگی اندیشیدم که یک پایش در جنگل عظیمی قرار دارد و در آن فیل ها می چرند و یک پایش در بحر پهناوری قرار دارد که در آن ماهی ها شناورند و دو پایه دیگرش نمی دانم در کجا قرار دارند. و دختر 2 ساله‌ام را دیدم که بالای آن نشسته است و با نخوت کودکانی گاهی فیل هایش را می بیند و زمانی ماهی هایش را. خندم گرفت. دخترم با خشم پرسید چرا خنده می کنی؟ گفتم هیچ، خنده نمی کنم. و با این پی بردم که بشر از همان آغاز چی موجود خودخواهی است. از محوطه سرپوشیده برآمدیم. از دور غژگاوهای با صلابت پامیر را دیدیم که با پشمهای دراز و سیاهشان محوطه قفسی را پر کرده بودند. بی‌اعتنا با آدمهایی که کنار قفسهایشان ایستاده بودند گاهی با تعجب آمیخته با ترس کوهانهای برآمدهشان را تماشا می کردند و با شجاعت بیفایده و رقت‌انگیزی سرهایشان را بالا می گرفتند. شاید هم این طور یاد صخره‌ها و قله‌های تسخیرناپذیر پامیر را گرامی می داشتند.
موسیقی
دخترانم چندان به قشگاوها اعتنایی نکردند، دامنم را کش کردند و در جهتی که هیاهو برپا بود مرا از دنبالشان کشیدند. دختر 4 سالم صدا کرد: شیر را ببین. رویم را گشتاندم و شیر را دیدم که گرمای نیمروز تابستان بی حالش ساخته بود. نمیدانم چرا به نظرم آمد که شیر حالت حیوان دانشمند نجیب و ناامیدی را دارد. سر بزرگش را روی دستانش گذاشته بود و هر چند لحظه بعد سرش را تکان می داد. مگس ها اذیتش می کردند. شیر چشمانش را بسته بود، انگار از آدم ها بدش می آمد. آن طرفتر خر را دیدیم. به نظرم آمد که آرامش از سر و رویش می بارد و به نظرم آمد که شاید تنها موجودی که در قفس احساس آرامش می کند همین خر است. حداقل در قفس پشتش زیر بارهای سنگین و بیرون از تواناییش زخم بر نمی دارد. خر گاهی دراز می کشید، گاهی می نشست و گاهی خیز می زد. یک نوع بلا تکلیفی از سر و رویش می بارید. در چشمانش خیره شدم. به نظرم آمد که خر هم در حسرت کوچه های پرپیچ و خم شهر بلا تکلیف گاهی دراز می کشد، گاهی می نشیند و گاهی خیز می زند. دخترانم دوان دوان سوی قفس آهوان کشندنم. وسوسه آفرینش آهوان را حتی تا درون قفس ها دنبال کرده بود و آهوان چوچه داده بودند. چوچه هایشان سبکسر و بیخیال با هیجان و کنجکاوی که خاص کودکان تمامی موجودات روی زمین است، اطرافشان را میله های قفس را می پاییدند. به نظرم آمد که آهوان پیر را یاد دره هایشان آرام نمی گذارد و با دریغ به چوچه هایشان می بینند که با قفس خو می کند و یاد آن دره ها سالها بعد ساحت خاطرات چوچه هایشان را چراغان نخواهد کرد. به نظرم آمد که آهوان پیر دریافتند که جهان برای چوچه هایشان در قفس آغاز شده است. آهوان پیر با شاخه های عظیم و پرپیچ و تابشان به آدم های پشت قفس می دیدند و بعد با پاهای باریک و دراز خود که برای نشستن و آرامیدن ساخته نشده بودند. چوچه های آهو پشت میله های قفس آمدند و با چشمان جادوگر و سیاهشان به دخترانم چشم دوختند. نمیدانم چی الفتی بین چوچه های آهو و دخترانم پیدا شد که دختر 2 سالم صدا کرد: وای وای، قند، شیرین. رویم را گشتاندم و آهوی پیر دیدم که یک پهلو لمیده بود و یک دستش را زیر تنش قرار داده بود و همانطور که چیزی را بلا تکلیف می جوید روبرویش را می دید. یک بار نگاه ما با هم تلاقی کرد. نمیدانم در آن نگاه خسته چی بود که باغ وحش را برایم غیر قابل تحمل ساخت. دست دخترانم را کشیدم و دوان دوان سوی در خروجی راه افتادیم. با اعتراض دخترانم گوش ندادم و گفتم: بدویم، ناوقت شده. دختر 2 سالم که نمیدانم چرا همیشه مرا متهم به دروغ گفتن می کند با اعتراض گفت: چرا دروغ می گویی؟ کی ناوقت شده؟ کو؟ دختر 2 سالم گمان می کرد که این ناوقت شیء معینی است که باید برایش نشان دهم. باز گفت: کو ناوقت؟ کو؟ یک بار گفتم: اگر نرویم تاریک می شود. از تاریکی می ترسند. قدم هایشان را تیز کردند. پشتشان را هم ندیدند. از باغ وحش بر آمدیم و راه خانه را پیش گرفتیم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آ
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان پیشک هایی که آدم می شوند از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمایی زریاب. متوجه شدم که دخترانم هنوز محو تماشای پیشک و چوچه هایشند. شام تاریک شده بود. یعقوب از اذیت و آزار موجودات روی زمین خسته شده بود و همانطور که با حسرت پشتش را می دید راهی خانه اش شد. وقتی خانه آمدیم دختر کلانم پرسید: ما آدم هستیم نه؟ گفتم: ها؟ گفت: خوب است آدم آدم باشد. میخواستم بگویم که ها، با آن شرط که همه آدم ها آدم باشند، اما نگفتم. با کنجکاوی پرسیدم: چرا؟ گفت: آدم کودکستان میرود، نان میخورد، خانه دارد. آهی کشید و ادامه داد: پشک های بیچاره؟ قانع شدم، چیزی نگفتم. باز دخترم با خودش اندیشید و پرسید: پشک ها خانه ندارن؟ گفتم: نه. پشک آدم نیست؟ گفتم: نه. چرا؟ بیان که به عواقب این پاسخ بیاندیشم گفتم: آدم دم ندارد، آدم با دو پایش راه می رود. دخترم پرسید: اگر پشک دم نداشته باشد و با دو پایش راه برود آدم می شود؟ با سبکسری گفتم: ها. دخترم ساکت شد و چیزی نگفت. روزها گذشت و من گاهی از طریق دخترانم از احوال پشک فولادی رنگ و چوچه هایش باخبر می شدم و همچنان این را هم دریافتم که دخترم تئوری خود ساخته مرا که اگر پشک ها دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند آدم می شوند با یعقوب در میان گذاشته است و دانستم که یعقوب هم آن را سخت تایید کرده است. یک روز نزدیک شام بود، کسی با مشتهایش به دروازه زد. باز کردم. دختر 4 ساله‌ام بود. رنگش سفید پریده بود. می لرزید. دندانهایش به هم می‌خوردن. ترسیدم و پرسیدم: چرا؟ چی شده؟ چوچه های پشک آدم شدن. بیا ببین. کی؟ کی آدم شد؟ چوچه های پشک؟ فریاد زدم: چطور؟ یعقوب آدم ساختشان. دلم گواهی حادثه بدی را داد. دویده از خانه برآمدم. با دخترم رفتم زیر درخت توت. دو پشک کوچک در خون خود غوطه می زدن. دم و دو پای پیش رویشان را یعقوب با تبرچه قطع کرده بود تا دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند، آدم شوند. دخترم همانطور که دندانهایش به هم می خورد گفت: جور می شوند، جور می شوند. وقتی جور شدن با دو پایشان راه می روند، آدم می شوند. این را یعقوب گفته. دخترم چیزهایی گفت که من نشنیدم. می لرزیدم. دندانهایم به هم می خوردن. آن شب دخترم به سختی به خواب رفت. از چشمان من هم خواب فرار کرده بود و تا صبح فریاد دردانگیز پشک فولادی رنگ را شنیدم که در ازای چوچه های آدم شدهش می گریست. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 23 برنامه از تاریخ قلب آسیا بخش دیگر و البته مهم از تاریخ کشور ما را روایت میکنیم، یعنی دوران حکومت اول امیر دوست محمد خان و جنگ اول افغان و انگلیس. ما در برنامه پیش گفتیم که بعد از انتقال قدرت از خاندان سدوزایی به بارکزایی و بعد از درگیری‌های مختلفی که بین برادران سردار فتح خان رخ داد، در نهایت دوست محمد خان تونست که حکومت کابل را به دست بگیره و گفتیم در منطقه رقابتی بین روس و انگلیس در جریان بود که ما امروز این را با عنوان بازی بزرگ میشناسیم و طبیعتاً حکمرانان افغانستان در یک وضعیت گازنبوری بودند، یعنی فشار از هر دو طرف و تمایل از هر دو طرف برای مذاکره و ارتباط. دوست محمد خان وقتی به قدرت رسید با انگلیس ها احساس کرد که نمیتونه به اون نتیجه برسه که حداقل پشاور رو دوباره به دست بگیره یا تصرف بکنه و این شد که یک مقدار متمایل شد به سمت روسیه و انگلیس ها احساس نگرانی و خطر کردند و لشکرکشی کردن به سمت افغانستان. خب در این بین یکی از شاهزادگان دورانی هم بود که میتونست با عنوان جایگزین امیر دوست محمد خان در اختیار انگلیس ها باشه. چه کسی؟ شجاع الملک دورانی، یکی از پسران تیمورشاه دورانی که اتفاقا شخصی بود بسیار جاه طلب، ماجراجو و مرتب هم سعی میکرد که به هر شکلی که شده خودش رو به قدرت کابل برسانه، ولو با توسل به انگلیس ها و استفاده از قدرت و همراهی اونها. و برای انگلیس ها هم خیلی خوشایند بود که حمله بکنن و به جای امیر دوست محمد خان، شاه شجاع را که در واقع مطیع اونها بود، بر تخت حکومت کابل بنشانند که این کار را هم کردند. و از این طرف دوست محمد خان هم که بسیار فرد زیرک و مهیل و جاه طلبی بود، احساس کرد که میتونه از احساسات مردم علیه انگلیس ها که به هر حال بیگانه تلقی میشدن استفاده بکنه و خودش را علمدار جهاد علیه انگلیس ها وانمود بکنه. مردم با توجه به این که دیده بودن که انگلیس ها چه وضعیتی بر سر کشور هندوستان حاکم کردن، طبیعتا نسبت به فرنگیان یا انگلیس ها به تعبیری نگاه مثبتی نداشتن و اینها دور امیر دوست محمد خان جمع شدند و در مقابل انگلیس ها شروع کردند به مقاومت. بی سبب نیست که دوست محمد خان وقتی که سکه ضرب میکنه و به نام خودش به تعبیری سکه میزنه، دستور میده که بر روی سکه ها این بیت رو نقش بکنن که امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد کمر ببست و بزد سکه ناصرش حق باد. این رسم بوده که وقتی شاهان به قدرت میرسیدن به نام خودشان سکه میزدن و وقتی که سکه قدرت به نامشون زده میشده رسمیت پیدا میکردن. میگفتن سکه این پادشاه یا پول این پادشاه در این سرزمین در حال گردش است. در واقع دو چیز نشانه های قدرت و نفوذ یک پادشاه در یک شهر یا یک منطقه دانسته میشده، یکی سکه یکی خطبه. خطبه منظور خطبه های نماز جمعه است که به اسم او پادشاه خوانده میشد و در او ذکر میشد نام او، و سکه هم پول او پادشاه که در اونجا در بازار رایج میشد. و جالب است که از اون طرف باز شاه شجاع هم برای خودش سکه ضرب میکنه و بر روی سکه شاه شجاع این بیت نوشته شده که سکه زد بر سیم و زر روشن‌تر از خورشید و ماه نور چشم در دوران شاه شجاع الملک شاه. که اتفاقا باز کسانی میآیند و این بیت روی سکه شاه شجاع را بریشخن میگیرند و بیت دیگری میسازند برای او به این صورت که سکه زد بر سیم و زر شاه شجاع ارمنی نور چشم لات و برنس خاک پای کمپنی. که این لات در واقع دکتر لارد یکی از مقامات انگلیس هست و برنس در واقع نماینده انگلیس ها هست در این منطقه و یکی از کسانی که نقش بسیار داره در سیاست انگلیس در مورد افغانستان. و همینجا در حاشیه این را هم عرض بکنم که میبینید بر روی سکه هر دو پادشاه پشتون در او زمان یعنی امیر دوست محمد خان و شاه شجاع بیتی به زبان فارسی درج شده و این نکته قابل توجه است که کلن زبان اداره و دربار و حکومت در او زمان و تا به سالها بعد از او زبان فارسی بوده. باز ما بعدم خواهیم دید که چه اتفاقاتی در مورد زبان فارسی از ناحیه حکومت ها میفته. برحال دوست محمد خان بر اساس همین عرق و احساس ملی که مردم در مقابل بیگانگان دارن یک مبارزات و جنگ های را هم سامان میده و در بعضی از این جنگ ها اینا پیروز هم میشن. خیلی از افراد صاحب نفوذ خانها و بزرگان محل میاین و در کنار ای قرار میگیرن و علیه انگلیس ها میجنگن. شکست های بسیار بدی میدن در چند مورد انگلیس ها را و در این بین کسانی مثل میر مسجدی خان کوهستانی و بسیاری از فرماندهان محلی رشادت های بسیار هم میکنن. منتها یک بار یک اتفاق عجیب میفته. مکناتن یکی از فرماندهان انگلیسی در نزدیک بالاحصار کابل در حال تفرج است. در روز زمانی که کابل به دست انگلیس ها افتاده یک باره میبینه که دوست محمد خان آمد و تسلیم شد. اصلا تعجب میکنه. به او میگن که دوست محمد خان آمد. میگه امرا با لشکر آمد؟ میگن نه، به تنهایی آمد. دوست محمد خان تنها از کوهستانهای شمالی افغانستان سوار اسب شده در حالی که در کوران جنگ و درگیری هم هستن یک بار آمد و تسلیم انگلیس ها شد و به این ترتیب مقاومت او علیه انگلیس ها پایان یافت. حالا این تسلیم شدن ناگهانی دوست محمد خان به چه دلیلی و چه انگیزه اتفاق افتاد؟ کسی که تا 4 روز پیش گفته بود که امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد، بعد آمد ناگهانی تسلیم مکناتن انگلیسی شد. این جریان و بعد از او چه اتفاقاتی افتاد را باز ما در برنامه بعد در خدمت شما دوستان بیان خواهیم کرد که یک صحنه بسیار جالب، آموزنده و همچنان سرشار از لحظات شیرین و تلخ برای کشور ما در جریان جنگ اول افغان و انگلیس هست. با ما باشید در برنامه بعد و ببینید که بعد از تسلیم شدن دوست محمد خان به انگلیس ها آیا این جریان جنگ و مبارزه علیه انگلیس ها پایان پیدا میکنه یا ادامه پیدا میکنه و چه اتفاقاتی میفته؟ اینها را در برنامه بعد خدمت دوستان روایت خواهیم کرد. خداحافظ شما تا برنامه بعدی.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق
با نام یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در این برنامه با نقل و بررسی یکی از داستان‌های مثنوی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. پس از گذشت بیش از یک سال از مجموعه دولت عشق با افکار و آثار گرانقدر جلال الدین محمد مولوی به خوبی آشنا شدین. یکی از اهداف مولوی از شاعری و از آن خود او بیان اندیشه و تعلیم و تعالی انسان ها بوده است. به اعتقاد مولوی پژوهان، مولوی در مثنوی به این هدف خود کاملا دست یافته. ساختار اصلی حاکم بر کتاب عظیم مثنوی داستان است و مولوی با انتخاب این ساختار راه تعلیم را هموار کرده و توانسته است مخاطبان خود را از بین نسل‌های گوناگون و سرزمین‌های مختلف و صداهای متمادی انتخاب کند. داستان روستایی و شهری یکی از مهمترین داستان‌های مثنوی مولوی است. این داستان که از جمله داستان‌های تمثیلی مثنوی به شمار می‌رود، توسط بسیاری از مولوی پژوهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. قصه روستایی و شهری قصه تمثیلی است و شخصیت‌های آن نمادین و رمزی هستند. نمادها و رمزها فقط وقتی دارای زندگی و معنا می‌شوند که جنبه معنوی آنها، یعنی ارتباطشان با فرد، زنده در نظر گرفته شود. مولانا دقیقاً به همین نقش تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی قصه توجه داشته است. در اصل، شهری و خانوادش رمزی برای تمام انسان‌ها هستند. ماجرای این داستان که در دفتر سوم مثنوی آمده از این قرار است که ای برادر بود اندر ما مزا، شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو مه و سه ماه مهمانش بودی. بر دکان او و بر خانش بودی. در روزگاران گذشته مردی شهرنشین و مردی روستانشین با هم آشنا شدند و هر زمان که مرد روستایی به شهر می آمد به خانه مرد شهری می رفت و مهمان او می شد. گهگاه دو ماه و سه ماه در خانه مرد شهری می ماند و صاحب خانه با خوشرویی و مهربانی از او پذیرایی می کرد. مرد روستایی هر بار که می خواست به روستا بازگردد، مرد شهری را سوگند می داد که در بهار یا تابستان همراه با خانوادهش به روستا برود. مرد شهری نیز هر بار بهانه می آورد که اکنون فلان کار را دارم و سال دیگر می گفت فلان مهمان از فلان شهر می رسد و ناگزیرم در شهر بمانم. امید که سال آینده بیایم و سال دیگر نیز بهانه دیگر می آورد. سال دیگر که روستایی به شهر آمده بود و سه ماه در خانه مرد روستایی زندگی کرده بود و از او به خوبی پذیرایی شده بود، با میزبان خود گفت که همسر و فرزندان من منتظر آمدن خانواده تو هستند. چقدر وعده می دهی و وفا نمی کنی؟ مرد شهری در پاسخ مرد روستایی گفت بسیار مشتاقم که به روستای تو بیایم، اما تمامی امور در دست خداوند است. صبر کن که خداوند اراده کند تا من به روستای شما بیایم. گفت خواجه جسم و جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم اوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. خلاصه 10 سال تمام این جریان ادامه داشت. آن روستایی خواهش میکرد و آن شهری از رفتن به ده سر باز میزد. روزی فرزندان مرد شهری با پدر گفتند که آن مرد روستایی با گریه و التماس از ما خواسته که تو را به روستای او ببریم. تو سالها با او مهربانی و خدمت کرده ای. او میخواهد به نشانه حق شناسی اندکی از محبتهای تو را جبران کند. ما نیز طالب و مشتاق سفریم. مرد گفت درست است که او در دعوت خود اصرار می کند، اما مبادا در دعوت او قصدی و زیانی نهفته باشد و موجب درد سر و زحمت ما شود. پس باید با آهستگی و با تدبیر و بصیرت حرکت کرد. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کمران اوستاخ. بالاخره با تمام تدابیر و بهانه‌هایی که مرد شهری می آورد، روستایی او را مجاب کرد و مرد با خانواده‌اش آماده سفر شد. وسایل سفر را آماده کرد و به همراه خانواده عازم روستا شد. شهری و خانواده‌اش به دهی رسیدند، اما آن ده محل زندگی آن مرد روستایی نبود. به ده دیگر رفتند و باز هم آن مرد را نیافتند. نزدیک 1 ماه سرگردان بودند. بالاخره پس از 1 ماه به ده رسیدند و خانه آن مرد روستایی را یافتند. اما آن مرد لئیم روی خوش نشان نداد و اهل خانهش در را بستند و مهمان را به خانه راه ندادند. مرد شهری که آذوقه‌اش تمام شده بود مجبور شد در کوچه بماند. مرد روستایی را در کوچه دید، به او سلام کرد و آشنایی داد. اما مرد روستایی جواب داد که تو را نمی شناسم. مرد شهری ایام گذشته را برای او یادآوری کرد و گفت که من برای تو 10 سال تمام چنین و چنان کردم و تو از سفره من نعمتهای فراوان خوردی، اما باز روستایی اظهار ناشناسی کرد. در فرو بستند اهل خانش، خواجه شد زین کجروی دیوانش. بردرش ماندند ایشان 5 روز، شب به سرما روز در گرما و سوز. نیز غفلت بود ماندن نی خری، بلکه بود از استرار و بیخوری. مال ایمان بسته نیکان ز استرار. پنج شب گذشت و مرد شهری با خانوادش همچنان در کوچه بسر می بردن. باران شدیدی شروع به باریدن کرد. مرد به در خانه روستایی رفت و به او گفت تمام حقوق نعمت و خدمتی را که به تو کردم می بخشم. در این 5 روز رنج بسیار برده ایم. اکنون با ما رحم کن و در این شب سرد و بارانی سرپناهی در اختیار ما بگذار تا استراحت کنیم. امشب باران با ما ده گوشه ای تا بیابی در قیامت توشه ای. روستایی حق نشناس گفت: در گوشه باغ